این تعریف هم نباید مردم قبول بکنن که کسی بگوید من نمیخواستم بیایم یا نه من دوست دارم خدمت کنم اما نمیتوانم. خب اگر کسی نمیتواند نباید بیاید و باید جدی بگیریم آقا جان این مسئولیتی. تعبیر قشنگ آخر کلام ما هم با صحبت شهید زندمون حسین محمدی باشه که من واقعا شرمنده ایشون هستم و ایشون استاد ما محسوب میشه، یک انسان 22 ساله که خودش و خانومش برای ما استادن در تمام این کشور و مثل ایشون هم افراد زیادن،
الگوهای عملی که به عینه داریم میبینیم، کسی که از جانش گذاشته از وجودش گذاشته این دیگه بله.
بعد میگه من شرمنده مردمم، این مردم رو داره تعریف میکنه. خانومش میگه که من اون شب با اینکه شبی بود که فرداش بچم به دنیا میومد ساک شوهرم رو بستم و خوشحال شدم. بعد میگه که چرا این کارو کردی، برای چی خوشحال شدی؟ میگه من چون شرمنده مردم میشدم، بگم من چون میخواست بچم به دنیا بیاد باید شوهرم کنار من باشه. آخه کجایند اونهایی که همه چیز را برای خودشون و بچه هاشون میخوان و بعد دم از مردم میزنن و اینها چی میگن از مردم؟ و لذا آخرین جمله این است که ایشون فرمودن برای این صندلی ها خون زیاد ریخته شده است. ما از مسئولین میخواهیم و از همه مردم میخواهیم که به فکر دیگران باشند و خادم ملت ببینن خودشون رو و بهترین فرد کسی است که به این ملت خدمت بکنه.
خیلی ممنون استاد رضایی عزیز، کارشناس محترم برنامه امشب و شب گذشته برنامه زنده خیابان بعثت رادیو معارف که ما استفاده کردیم، از حضرت عالی سپاسگزاریم. با تقدیم دو بیت شعر برنامه امشب رو به پایان میبریم. در کنار مردم، شما مردم عزیزی که در خیابان‌ها و میادین حضور دارید، ما هم انشاءالله به شما ملحق میشیم. دو به چه تقدیم میکنم به ساحت مقدس امام شهیدمون. دلتنگ تو و صبح ملاقات توییم، دلداده منطق اشارات توییم، از خون امام خود نخواهیم گذشت، ما پرچم سرخ یالفارات توییم.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریمته، گفتم چون کو دیدم جزر خاک عظیمته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیمته، گفتم بارون بارون لنگ دست کریمته، کوه و دریا و باد و بارون سرباز تو ان هزار هزارون. ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران. گفتم حیدر دیدم حیدر حیدر چارته، گفتم زهرا زهرا نور زهرا دیارته، گفتم حسین حسین عشق ایل و تبارته، گفتم غیرت دیدم اول فضل کنارته، ایران پرشور و شعوری، کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم اول پد خیلی 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 غیوری، ای ملک امواج خروشان، ایران ایران خراسان، ایران ایران ابد فت، ایران ایران رضا جان، ایران ایران صلابت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیم مرید مرام تهمتنم، با هر که دشمن وطنم بوده دشمنم، در راه حفظ خاک وطن اولین نفر، از جان اگر قرار شود بگذرد منم، ققنوسم و به خاطر ایران بی اختیار، روز نیاز بال در آتش می افکنم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو سراسری معرف، شبتون به خیر باشه و به سلامتی و سرفرازی شما ملت بزرگواری که موج 73 حضور حماسیتون دنیا رو به شگفتی واداشته. دست و بازوی شما رو میبوسیم که پرچمگردان پرچم سرنگ ایران اسلامی هستی در این شبها و روزهای حساسی که پیش رو داریم. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت باشید، زیر سایه نگاه پرمهر اهل بیت علیهم السلام، موفق در کنار خانواده بزرگوارتون، و ما هم کنار شما هستیم با همه قلب، با همه وجودمون کنار شما مردم عزیز و بزرگوار. 22:07 است. بخش دیگری از برنامه رادیو معرف رو در محضرتون آغاز میکنیم. سه شنبه شب 22 اردیبهشت ماه، 24 ذیقعده، من رضا هدایت فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگه پخش اکبر شاهواروقی، تا 6 صبح فردا چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود.
این نه
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
فرمان رسیده است، وقت بریدن سر شیطان رسیده است، با رمز یا علی اینک سپاه رستم دستان رسیده است. آینده نگر استی، فردا همین امروز است، ما اهل خطر هستیم، ایران ما پیروز است، موج خروشان هستیم، میدان به میدان هستیم، دنیا بداند این را، پای ایران هستیم،
پای ایران هستیم،
میدان به دست ما، شمشیر انتقام شهیدان به دست ما، مقصد رسیدن است، تا انتهای راه خیابان به دست ما، ای مشت گره کرده در راه تو میمانم، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي،
همراه تو میخوانم،
محو شهیدان هستیم، لبریز ایمان هستیم، دنیا بداند این را، پای ایران هستیم،
پای ایران هستیم،
ایران قوی تر است، ایران به لطف شاه خراسان قوی تر است، خندق به دست ماست، هنگام جنگ نقشه سلمان قوی تر است، اینک همه ایران هم عهد و هم پیمان است، تنها سخن مردم ایران من ایران است،
ایران من ایران است،
شیر خراسان هستیم، شاگرد سلمان هستیم، دنیا بداند این را، پای ایران هستیم،
پای ایران هستیم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان،
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 30، شهریور سیاه. شهریور 1320 ماهی سرنوشت ساز برای ایران بود، زمانی که قوای روس و انگلیس کشور را در اشغال خود درآورده بودند و ناامنی و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. رضا شاه نیز پس از 16 سال سلطنت از کشور اخراج شد و به تبعید رفت. آثار شوم جنگ از قحطی تا بیماری کشور را فرا گرفت و مردم را به رنج و سختی گرفتار کرد.
خانه حاکم،
چرا به مردم نان نمیدین؟ مردم نان میخوان، مردم گرسنن.
انبار قلعه سهمی آردمونو قطع کرده، انبار شهر خالیه، اجتماع مردم هم جلوی دکان بی ثمره، بی گندم ما از پخت نان عاجزیم.
محمد رضای 22 ساله با بی اطلاعی از اوضاع جهان و ایران به جای پدر نشست. عوامل استعمار در قالب دربار با پوششی برای او تشکیل دادند و از جانب او سخن می گفتند. آنها در تلاش بودند تا محمد رضا را بر تخت پادشاهی بنشانند. در این میان محمد علی فروغی از همه بیشتر در تلاش بود.
سلام پدر.
سلام عزیزم.
پدر نمیدونین اون بیرون چه خبره. همه دارن از شما حرف میزنن. میگن این فروغی که شده نخست وزیر شاه جدید، اگه نبود که قاچاق سقوط نمیکرد. مردم میگن.
مردم اینو میگن. ولی تو لازم نیست بگی. مردم هزار جور حرف میزنن. راست و دروغ.
محمد علی فروغی معروف به زکاء الملک در به قدرت رساندن رضا شاه و تأسیس سلسله پهلوی نقش اساسی داشت. فروغی اندیشه پرداز سلطنت پهلوی بود. نطق فروغی در مراسم تاجگذاری رضا شاه همه عناصر برتری طلبی نژادی و قومی شاهنشاهی و باستانگرایی را که بعدها به کمک پیروان و شاگردان فروغی پرداخته شد در بر داشت.
رضا خان با کودتا به سلطنت میرسد و به خوبی میداند که حکومت بر پایه کودتا مشروعیت ندارد. در روز تاجگذاری محمد علی فروغی از اعضای لوژ بیداری فراماسونری و نخست وزیر شاه که مهمترین عامل به قدرت رسیدن رضا خان است، خطابه ای ایراد میکند که به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی میپردازد. رضا خان همین خطابه را مبنای سیاستهایش قرار میدهد. صدور فرمان کشف حجاب، تغییر در پوشاک مردم، محدود کردن تعداد نمایندگان روحانی و ممنوعیت مراسم‌های مذهبی از تاکتیک‌های این سیاست بودند.
فروغی در نطق خود رضاخان میرپنج را پادشاهی پاکزاد و ایران نژاد و وارث تاج و تخت کیانی و ناجی ایران و احیاگر شاهنشاهی باستان خواند. حتی انتخاب نام پهلوی را نیز به ابتکار فروغی نسبت می‌دهند.
دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
پهلوی‌ها چند تا رویکرد تاریخ نگاری داشتن؟ رویکرد اول تاریخ نگاری اینها در زمان رضا شاه رویکرد تاریخ نگاری باستانگرایانه بوده. چرا باستانگرایانه؟ به دلیل اینکه در جریان جنبش مشروطه و شکست عملی اون، روشنفکری در ایران به دنبال حذف اسلام بود. بحثایی که اینها داشتن باید اسلام رو حذف کنیم. چه چیزی رو جایگزین اسلام بکنیم؟ برای نظریه جایگزینی اسلام، نظریه ناسیونالیسم شاهنشاهی مطرح بود. لذا ترکیبی از زردشتیگری و شاهنشاهی باستانگرایی به همراه عناصری از مکتب یهود در این دوره ترویج می شد.
محمد علی فروغی در کابینه مصطفی الممالک در سال 1305 وزیر جنگ شد. سپس به سفارت کبرای ایران در ترکیه منصوب شد و در این ایام توانست روابط بسیار نزدیکی با آتاتورک رئیس جمهور و سایر مقامات ترک ایجاد کند. فروغی از این نزدیکی کمال بهره را برد و موجب سفر رضا شاه به آن کشور شد. غرض و نیت فروغی از این سفر آن بود که شاه از نزدیک با مظاهر تمدن اروپا که به نحوی گسترده در ترکیه رواج پیدا کرده بود آشنا شود و بعد به سوقات قسمتی از آن تمدن را در ایران محقق کند.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
فروغی هم نخست وزیر کارآزموده ای بود، پیرمردی بود، هر شود انگلیسی‌ها براش احترام قائل بودند، چون مدتی رئیس جلسات علنی جامعه اتفاق ملل در ژنو بود. هر موقع مشکلی پیش می اومد وسط.
فروغی که استاد اعظم لژهای فراماسونری نیز بود، بار دیگر در کابینه مخبر و سلطنه ابتدا وزیر اقتصاد و سپس وزیر خارجه شد و در شهریور 1312 باز رئیس الوزرا شد و در آذر ماه سال 1314 پس از واقعه مسجد گوهرشاد از رئیس الوزرایی عزل و برکنار شد.
از سال 1314 ایشون مغزوب واقع میشه. چرا واقع میشه بعد از دو سال؟ برای اینکه در مورد کشف حجاب پدر دامادش یک شخصی بوده به نام محمد ولی اسدی نامه می نویسه، میگه آقا تو خراسان دارن مردم رو میکشن، حمله میکنن به آستانه قدس رضوی، تیراندازی شده، 60-70 نفر کشته شدن، 200-300 نفر زخمی شدن. جواب میده در کف شیر نر خونخاری جز رضا و تسلیم کو چاره.
در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم رضا کو چاره.
اینو نخست وزیر که آدم فاضلی هم بوده، تو فرنگستان بوده، اینو با پست میفرسته برای پدر دامادش. بنابراین فروغی مغضوب میشه.
مثل اینکه دوران انزوای من شروع شده. من اشتباه کردم. این دیکتاتور هیچ کس و هیچ چیز براش مهم نیست. تمام اون کسایی رو که برای به سلطنت رسیدنش انقدر زحمت کشیده بودن یا از بین برد یا از گردونه خارج شد.
فروغی بعد از خانه نشینی همچنان عضو فرهنگستان زبان فارسی ماند. گاهی در دانشکده معقول و منقول سخنرانی می کرد و حتی تألیف بخشی از کتب درسی به او سپرده شد. در شهریور 1320 وقتی کشور به ناگهان از شمال و جنوب مورد هجوم و اشغال روسیه و انگلیس قرار گرفت، باز رضاخان بعد از 6 سال خانه نشینی فروغی به سراغ او رفت تا زمام دولت را به دست او بسپارد.
میخوام بتونه اسکورت برم خونه فروغی. اون پیرمرد تنها راه چاره منه. هیچ فکر نمی کردم بعد از این همه مدت دوباره برگردم سراغ فروغی.
قربان، ستون پنجم آلمان ها ممکنه خدایی نگرده سوء قصد به جان حضرت عالی داشته باشن.
از این خطرناکتر پایتخت اشغال داره میشه. تهران داره سقوط میکنه.
بعد از این همه سال به اون سیاستمدار پیر چی میخواین بگین؟
اگر اون روزا دستشون به تهران برسه منو میگیرن یه راست میفرستن سیبری. صادق برو خونه فروغی.
نصرالله انتظام رئیس تشریفات دربار در آن زمان در خاطرات خود از نخستین برخورد رضا شاه و فروغی بعد از گذشت قریب به 6 سال می نویسد: فروغی بدون اینکه عذر و بهانه‌ای برای قبول مسئولیت در آن موقع خطیر بیاورد، تکلیف نخست وزیری را پذیرفت و در پاسخ رضا شاه گفت: اگرچه پیر و علیل هستم ولی از خدمت دریغ ندارم.
حق دارید که به این قزاق پیر اعتنا نکنید. من بد کردم به شما، تونشم دارم میدم.
حال خوشی ندارم.
به کمک شما احتیاج دارم. دارم سقوط میکنم استاد، کمکم کنید. استعدا دارم، تمنا دارم، سلطنتم تو خطره. هر کاری بگید میکنم، فقط منو حفظ کنید. میتونم که شما میتونید. خواهش میکنم.
خودتون راه نجات ندارین، ولی اگر بخواییم بیشتر از این غرق نشیم باید هر چه زودتر دستور آتش بس بدین تا روس‌ها تهران رو اشغال نکنن. در غیر این صورت تهران اشغال میشه و شما اسیر میشین.
میتونم. اگر من اسیر کنن یه راست میفرستن روسیه. میدونی اون بیشرف ها چه بلایی به سر من میارن.
دوم این که شما هیچ راهی ندارین الا خروج از ایران. البته قبلش باید استعفا بدین.
امر شما رو اطاعت میکنم استاد. فقط خواهش دارم تداوم سلسله پهلوی رو توسط ولیعهد تضمین کنید.
استقلال یعنی این که ملت و دولت ایران دیگر مجبور نیستن تحمیل قدرت‌های بیگانه را تحمل کنن و قبول کنن. این معنای استقلال یک ملت. موضع‌گیری کنن، عمل کنن، هرچه اونها خواستن بر طبق میل اونها انجام بدن. اگر اونها مساله کشور را قربانی کردن دولت دم نزند، اگر به منابع ملی کشور تعرض کردن، تجاوز کردن، دست دراز کردن کسی حرف نزند، اگه ملت هم کسی مخالفت کرد دولت بزنه تو سرش. این وضعی بود که در دوران پهلوی خود ما با پوست و گوشت و جسم و جان خودمون اون رو شاهد بودیم و لمس کردیم. انقلاب آمد، ملت را، کشور را، دولت را مستقل کرد. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در مسائل کشور ما اعمال نفوذ کند، ما را مجبور به یک کاری کنه.
رضا شاه نمیخواست از ایران بره، ما تمام اسنادشو داریم، از سوم شهریور تا پنجم شهریور که دستور متارکه جنگ میده، آتش بس میده، امیدش این بود که بمونه. از روز پنجم شهریور فروغی میاد بر سر کار. فروغی هم در حال مرگ بود، ناراحتی قلبی داشت، بیمار بود، ولی میاد و میاد و اینا وجود این استقبال میکنن. علی سوئیلی که زبان فرانسه و زبان انگلیسی و زبان روسی رو میدونست میکنه وزیر خارجه. اینا همه مغضوب بودن.
فروغی بعد از کنارگیری رضاخان و خروج او از کشور به عنوان وزیر دربار در کنار محمد رضا جوان و بی تجربه قرار گرفت تا او را با اصول و مبانی اولیه سلطنت آشنا کند. در این ایام بلافاصله پس از جلوس محمد رضا، افشاگری بر ضد پدرش توسط حامیان سابق خارجی و دست نشاندگان خودش به ویژه در مجلس شورای ملی به شدت اوج گرفت. مطبوعات بسیاری فجایع و نابسامانی‌های دوران استبداد رضاشاهی را بازگو و افشا کردند.
تعداد املاک مورد نظر اعلیحضرت در استان مازندران و گیلان خیلی زیاده. سیاهشون رو تهیه کردم تا به نظر همایونی برسونم. خیلی از مالکینشون رو راضی کردیم که خل تملک میشن. اون عده‌ای هم که رضایت ندادن جسارتن کار به چوب و چماق کشید. یه درم حبس کردیم تا رضایت بدن.
7 دفتر خونه تو مازندران دایر کنیم، 2 شیفته که برای هر کدوم از زمین ها یه سرد منگولدار تهیه کنم.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
غیر از اون دفترچه اسناد و املاک رضاشاهی که وجود داره در ایران که مفصل همه اون 4245 قریه‌ای که عرض کردم رو اونجا ذکر کرده با نام و آدرس، کتابای دیگه هم منتشر شده. یکی از کتابایی که منتشر شده در زمره مجموعه اسناد بهارستانه که اشاره داره به املاکی که در مازندران توسط رضا شاه از مردم گرفته شد.
مردم به سطوح آمده از ظلم رضا شاه که فضا را مناسب دیدند نیز شروع به تظلم خواهی و طرح مطالبات خود کردند. در این میان زمینخواری، ثروت نامشروع، استبداد، کشف حجاب و خروج جواهرات سلطنتی در کانون توجه قرار گرفت. اوضاع به گونه‌ای شده بود که هر روز عده‌ای از مالکان املاک مازندران و گرگان که زمین‌ها و دارایی‌هایشان در دوره رضاشاه غصب شده و به املاک اختصاصی رضاشاه تبدیل شده بود، تجمع می‌کردند و از نمایندگان مجلس می‌خواستند که به دعاوی آنها رسیدگی و اقدام به استرداد املاکشان نمایند.
اون سالهای آخر خیلی مردم ناراضی بودن، خشمگین بودن. اینا صحبتای من نیست، اینا تاریخه. تمام روزنامه‌های خارج اون موقع و روزنامه‌های ایران رو بخونید، شکایات از املاک پهلوی. املاک پهلوی خیلی مردم رو اذیت می‌کرد.
عده‌ای از اهالی مازندران با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی خواستار اقدام نمایندگان مجلس برای استرداد املاکشان که رضا شاه به زور تصرف کرده بود شدند. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی با ارسال نامه مفصلی به محمد علی فروغی از حیله ها و روش های گوناگونی سخن گفت که برای نابود کردن نظام طلبگی و از بین بردن مدارس قدیمی در دوره رضا شاه اجرا شده بود. در بخشی از این نامه آمده است:
بر حضرت عالی پوشیده نیست ضربت اخیران بود که مدارس قدیمی را تخلیه نموده و جایگاه محصلین جدید قرار داده.